تفسیر قرآن کریم صوت شماره 140 سوره کهف آیات 60 تا 82.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملا بالارض قسطا بعدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 60 سوره مبارکه کهف، آیه 60 تا آیه 82 یکی از مهم ترین و پر رمز و رازترین داستان‌های قرآنی رو بیان می‌کنه، یعنی داستان حضرت موسی علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام، داستانی که در اون نکات بسیار مهمی از سر ولایت و پیچیدگی‌های امر ولایت درش هست. شما می‌دونیم طبق آیات دیگه قرآن، مثل همون آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه و امر خداوند به سجده به خلیفت الله، مهمترین امتحان ما انسان‌ها تو این عالم امتحان با ولایته، امتحان با خلیفت الله، که حالا در برابر این خلیفت الله در نهایت تواضعیم یا در نهایت تکبر، چون امر به سجده مشخصه دیگه، یعنی در نهایت تواضع و فروتنی برای هدف خلیفه خدا تلاش کنید، کار کنید، اونم در نهایت تواضع و فروتنی. یه امر سجده ظاهری و سوری و شعاری که نیست، یعنی براش باید بدوید، براش کار کنید، برای هدفش از جون مایه بذارید با تواضع و فروتنی کامل. مهمترین امتحان ما اینه، در مقابل کسی که از ما بالاتره به لحاظ کمالات روحی، مقامات معنوی، که دیگه بالاترینش میشه ولی الله، خلیفت الله، امام زمان ما در زمان ما، متواضعیم یا متکبر. حالا این داستان میاد این بحث آزمایش ولایت رو با جزئیات بیشتر و با باز کردن بهتر مطالب بیان میکنه، یعنی حالا میاد یه پیچیدگی هایی هم از این داستان و از این امتحان برای ما میگه. قبل از اینکه وارد آیات بشیم چند تا نکته. اول اینکه این داستان به ما یاد میده که ولی خدا، یعنی اون کسی که در مقام بالاتری است در بحث ولایت، مأمور به تمام ابعاد دین، هم ظاهر دین هم باطن دین، که اصلا تو دین ما اصالت با علم باطنه. امام صادق علیه السلام در یه روایتی در کتاب الحیات اومده جلد 1 صفحه 154 که میفرماید در آموختن علم باطن تلاش بسیار کن که برکت بسیارش بیش از آن است که میپنداری، هر کس علم ظاهر فرا گیرد و علم باطن نیاموزد هلاک گردد و به سعادت دست نیابد. چون همش تو ظاهر گیر کرده دیگه، از یه بعد بسیار مهمی تو زندگی این دنیا و امتحان این دنیا غافله. اون کسی که در مقام بالاتری سر بحث ولایت، مأمور به همه ابعاد دینه، هم ظاهر دین و هم باطن دین. و ما باید یاد بگیریم اگر ما متخصص در باطن دین نیستیم، وقتی ثابت شد برامون با دلایل متعدد که کسی ولی خداست، یک مأموریتی از ناحیه خداوند به دوش داره، ما نباید با ظاهر دین در مقابل او بایستیم. بله، این کاری که شما میکنی خلاف شرعه، خلاف احکامه، خلاف پوسته دینه، یعنی با احکام بر علیه اسلام رفتن، با احکام که یه بخش کوچکی از اسلامه بریم به جنگ همه اسلام، با احکام بر علیه ایمان، تقوا، حکمت، عدالت، با پوسته دین بر علیه محتوا و حقیقت دین. خیلی مهمه. یکی از بدترین ضربه هایی که تو تاریخ اسلام جبهه حق خورده به خاطر اینه که دیگه نمود عینی و بارزش رو ما میتونیم تو بحث جنگ صفین و اون تقابل خوارج نهروان با حضرت امیر داشته باشیم، به نفع معاویه و امراس، به نفع یهودیان و امویان، که اینا با اتکا به احکام ظاهر دین در مقابل حقیقت دین ایستادن و اون خیانت نابخشودنی و تاریخی رو به کل جبهه حق کردن و اون خدمت خسارتبار رو به جبهه ابلیس. خیلی خطرناکه که ما با ظاهر دین در مقابل حقیقت دین بایستیم. این سوره به ما اینو یاد میده، ولی خدا هم مأمور به ظاهر هم مأمور به باطن. ما حق نداریم با پوسته دین به جنگ حقیقت دین بریم. این یک. دو، امر ولایت دارای پیچیدگی هایی است که ممکنه ما به این سادگی ها ازش سر در نیاریم، ولی ما با یقین به حقانیت امر او ولی خدا تعبدن میپذیریم. مثل یه بیماری که سر در نمیاره پزشک چجوری نسخه مینویسه و بر اساس چه دانشی است، اما چون یقین داره به حاذق بودن و صلاحیت اون پزشک، نسخهش رو میپذیره و بدون چون و چرا اون رو عمل میکنه. امر ولایت خیلی بالاتر از اینه، دارای پیچیدگی هایی است که ما نمیفهمیم. ولی خدا حامل اسراری است که ممکنه خیلی بزرگتر از دهان و ذهن کوچک ما باشه و ما متوجهش نباشیم. تمام ائمه ما در دوران خودشون یه همچین تصمیمات پیچیده‌ای در بحث ولایت داشتن. یه جای شیعیان خیال می‌کردن مثلا امام الان اینجا کوتا میاد، امام محکم صف می‌گیره. یه جای پیروان خیال می‌کردن که الان ائمه ما خیلی صف جدی می‌گیرن، نه خیلی آروم، خیلی نرم با قضیه برخورد می‌کرد. پیچیدگی‌های بسیار زیادی داره امر ولایت، در هر زمانی اقتضای خودشه، چون ولی خدا به تمام جوانب آگاهه، حامل اسراری است که ما از اون اسرار بی‌خبریم، جوانبی رو می‌دونه که ما اون جوانب رو نمی‌دونیم. دیگه مهمترینش تو بحث تاریخ ائمه ما در بحث صلح امام حسن علیه السلامه، که وقتی امام حسن علیه السلام بعد از خیانت نزدیکانش و سردارانش مجبور به پذیرش صلح تحمیلی شد، وقتی اومدن اعتراض کردن که چرا شما این کارو کردی، امام حسن علیه السلام همین داستان خضر رو مطرح کرد و فرمود آیا شما نمیدونید که تو اون سه کاری که خضر کرد و موسی هم بر او غضب کرد در مقابل حضرت خضر ایستاد و حق نداشت در مقابل او بایسته؟ در الاحتجاج علی اهل اللجاج جلد 2 صفحه 290 اومده که کان ذلک سخطا لموسی ابن عمران علیه السلام، اون کارهایی که حضرت خضر کرد باعث سخط یعنی غضب و نارضایتی حضرت موسی علیه السلام شد. از خفی علیه وجه الحکمت فی ذلک، هنگامی که مخفی بود بر او یعنی بر حضرت موسی وجه الحکمت اون کارها، بعد فرمود و کان ذلک عند الله تعالی ذکره حکمتا و ثوابا، و در حالی که اون کارها نزد خداوندی که ذکرش بلند است حکیمانه و صحیح بود. وجه الحکمت کارها رو حضرت خضر میدونست، تمام جوانب اون اسرار رو حضرت خضر میدونست، حضرت موسی نمیدونست. ببینید یه موقعی امر ولایت اینقدر پیچیده است، ما وجوه حکمت رو نمیدونیم، جوانب امر رو نمیدونیم، در مقابل ولی خدا ممکنه قد علم کنیم. امام زمان ما هم که تشریف میاره میخواد دنیایی رو که خیلی سالها خیلی ها بهش گند زدن از اول بچینه بکوبه بسازه بیاد بالا. معلومه که خیلی از این کارهای خضر گونه خواهد کرد و ما قطعا باید با این داستان موسی و خضر یاد بگیریم و رشد کنیم و بفهمیم که امر ولایت دارای پیچیدگی هایی است که هر کسی از این امتحان های پیچیده نمیتونه سربلند بیرون بیاد، که انشالله خداوند خودش به ما کمک کنه. یا این پیچیدگی ها رو حالا یه بخش هایش رو درک کنیم، بالاخره فهم اون مطلب، فهم کارهای امام زمانمون برامون راحت باشه، یا اگرم درک نمی کنیم به ما یه ایمانی بده که در مقابل او سرکشی و سرسختی و مثل حضرت موسی که در مقابل حضرت خضر امتحانش رو مردود شد اینجوری نشیم. حالا بریم وارد داستان بشیم. آیه 60 و اذ قال موسی لفتاه، و هنگامی را که موسی علیه السلام به اون دوست جوان خود گفت لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا، دست از جستجو بر نمی دارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم. هر چند مدت طولانی، حقب یه زمان طولانی گفتن در حد مثلا عمر یه انسان حدود 70-80 سال، هر چند مدت طولانی به راه خود ادامه دهم، هر چند 70-80 سال بگردم این استاد رو پیدا کنم ارزشش رو داره. میگه ترک این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. حتی اگر استاد مرشد راه، مرشد واقعی یا نه اینا که مثل درویش بازی و صوفیگری و اینا دارن ادا در میارن و شیادن، مرشد حقیقی اگه آدم واقعا پیدا کنه 70-80 سال بگرده فقط پیدا کنه باز ارزشش رو داره. من دست از جستجو بر نمیدارم تا به محل تلاقی دو دریا برسم. حالا بعضی از مفسرین ذوق و سلیقه به خرج دادن، گفتن این دو دریا یعنی تلاقی دو دریای علوم ظاهری حضرت موسی با علوم باطنی حضرت خضر، که در رابطه با اینکه من بگردم او رو پیدا کنم هم تو روایات داستان داره و داستانش هم اینه که یه دفعه حضرت موسی علیه السلام تو ذهن خودش همین جوری این مطلب رو گذرون که دیگه بهتر از من و بالاتر از من در این دنیا نیست، من پیغمبر اولوالعزم در این سطح از علم و مقام و معنویت و اینا، که خداوند به جبرئیل فرمود برو بنده من موسی رو دریاب قبل از اینکه هلاک بشه، عجب بگیردش، چون عجب یکی از اون صفاتیه که حتی بزرگان انبیا الهی هم ازش مسئولیت ندارن، فقط باید با اقرار به توفیقات الهی و استغفار از کمی و کاستی های خودمون اون رو مهارش کنیم، دریاب قبل از اینکه عجب او رو هلاک کنه. که اونجا جبرئیل اومد به حضرت موسی علیه السلام گفت، خداوند متعال میفرماید نه از تو بهترم هست کسی، چی؟ حضرت خضر که دریای علم باطنیه، از تو که دریای علم ظاهری هستی بالاتره. بعد اونجا حضرت موسی علیه السلام، اولیا الهی اینجوری بودن، وقتی میفهمیدن یکی از خودشون بالاتره میدویدن دنبالش ازش کسب فیض کنن. انسانهای معمولی و غیر مهذب اگه ببینن یک کسی از خودشون بالاتره ولایت مدار نیستن دیگه، یا ازش دوری میکنن، یا اگه ببینن اون برای مثلا منافع و مناسب این خطر داره که اصلا ممکنه زیرا بشو بزنن. ولی انسانهای الهی اینجوری ان، میدونن پیدا کنن. حالا درسته یه لحظه عجب حضرت موسی رو گرفت، ولی به محض اینکه جبرئیل به او تذکر داد گفت چیه برم خدمتشو کنم یه رشدی کنم، که این داستان پیش اومد که اگر حقوقا 70-80 سالم دنبالش بود و هم جا داره. آیه 61 فلما بلغا مجمع بینهما، پس هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند، که حالا احتمالا شاید همون دریای ظاهری هم بوده دیگه، یعنی اون برداشت ذوقی هم منافاتی نداره با این حجیت معنای ظاهری، نسیا حوتهما، ماهی خود را فراموش کردند، فاتخذ سبیله فی البحر سربا، و ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت. یه ماهی رو با خودشون برده بودن که اون ماهی رو فراموش کردن، اون ماهی هم راهو گرفت و رفت، احتمالا این نشانه بود که یعنی اونجا میتونی خضر رو پیدا کنی. فلما جاوزا، هنگامی که از آنجا گذشتند، قال لفتاه، گفت به اون همسفرش همراهش جوانی که باش بود که در روایات هست یوشع ابن نون، آتنا غداءنا، غذای ما را بیاور، اون ماهی رو بیار بخوریم، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، که سخت از این سفر خسته شده ایم. آیه 63 قال ارأیت اذ ابینا الى صخرته، گفت به خاطر داری هنگامی که ما به کنار آن صخره پناه بردیم برای استراحت؟ و انی نسیت الحوت، من فراموش کردم ماهی رو بگم، یعنی جریان ماهی رو بگم. و ما انسانیه الا الشیطان ان اذکره، و اون رو از یاد من نبرد مگر شیطان که ذکرش کنم. و اونم این بود که واتخذ سبیله فی البحر عجبا، و ماهی به طرز شگفت‌آوری راه خود را در دریا پیش گرفت و رفت به صورت معجزه‌آسا، مثلا یهو زنده شد و افتاد تو آب و رفت، که یعنی این نشونه بود برای اینکه حضرت خضر رو اونجا میتونی پیدا کنی. و اینم جالبه، اگه یک فرد حق طلبی کمال طلبی بیفته دنبال یک انسان کاملی پیداش کنه، شیطان خیلی اخلال میکنه این وسط که این فرد طالب رشد به اون مرشد نرسه. شیطان یه کاری کرد فراموش کنه که متوجه شدن. آیه 64، قال ذالک ما کنا نبغ، گفت حضرت موسی علیه السلام آن همان بود که ما میخواستیم، یعنی آها این همون نشونه است. فرتد علی آثاره ما قصصا، پس از همان راه بازگشتن در حالی که پیجویی میکردن، برگشتن همونجا که این ماهی این کار شگفت انگیزو کرد، که بله این همون نشونه بود که ما اینجا میتونیم خضر رو پیدا کنیم. ماهی راه خودش رو پیدا کرد رفت، ما هم باید بریم همونجا راه خودمون رو پیدا کنیم، بریم دنبال این ولی خدا. که بله رفتن اونجا و حضرت خضر رو اونجا دیدن. آیه 65، فوجدا عبدا من عبادنا، پس در آنجا بنده ای از بندگان ما را یافتن. بنده، انسان در سایه بندگی خداست به این جاها میرسه. ما آزاد مطلق نیستیم، یا بندگی خدا یا بردگی ابلیس و ارباب متفرق. این بنده بود، آتیناه رحمتا من عندنا، که به واسطه این بندگیش ما رحمتی از سوی خود به او داده. و علمناه من لدنا علما، و علم فراوانی از نزد خود به او آموخته بودیم. هم صاحب رحمت هم صاحب علم و معرفت از ناحیه خداوند به واسطه اینکه بنده بود. من لدنا، علم لدنی داشت از ناحیه خداوند. لدنا یعنی از نزد خداوند، با تمرین و تجربه و تحصیل و آموزش و اینا به دست نیاورده بود، خداوند بهش اعطا کرده بود. و اصل علمم اینه، ما اگه تلاش میکنیم برای کسب علم، برای که یه حرکتی کرده باشیم، از تو حرکت، از خدا برکت، اون چیزی که خداوند تو ظرف وجودی انسان میریزه اون علمه. آیه 66، قال له موسی، موسی به او گفت هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، آیا از تو تبعیت پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده و مایه رشد و صلاح توست به من بیاموزی؟ یه علمی که باعث رشد من بشه، علم باید باعث رشد انسان بشه، معرفت یعنی همین. خیلی از آگاهی هایی که ما هست اگه رشدی توش نباشه به درد نمیخوره، فقط دنیاییه، در حد همین دنیا به درد بخوره به درد نخوره تموم میشه. ولی اون علمی که باعث رشد انسان بشه، وجود انسان رو رشد بده، بزرگ کنه، اون خوبه. آیه 67، قال انک لن تستطيع معي صبرا، حضرت خضر گفت تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی. آیه 68، و کیف تصبر على ما لم تحط به خبرا، و چگونه میتوانی در برابر چیزی که از رموزش آگاه نیستی، خبره نیستی، آگاه خبیر نسبت به رموز شکیبا باشی، صرف نظر کن دنبال من نیا. آیه 69، قال ستجدنی ان شاء الله صابرا، موسی گفت ان شاء الله، اگر خداوند بخواهد، بخواست خدا، مرا شکیبا خواهی یافت. آیات قبل داشتیم ان شاء الله، فراموشتون نشه، ولا اعصی لك امرا، و در هیچ کاری مخالفت فرمان تو نخواهم کرد. آیه 70، قال فان تبعتنی، گفت حضرت خضر پس اگر میخواهی تبعیت منو کنی، به دنبال من بیایی، فلا تسالنی عن شیء، از هیچ چیز مپرس، تو کار ما اخلال نکن، هیچی، حتی احدث لك منه ذکرا، تا خودم آن را برای تو بازگو کنم به وقتش. حضرت موسی هم گفتش چشم و راه افتادن. آیه 71، فانطلقا، آن دو به راه افتاده، حتی اذا رکبا فی السفینه، تا آنکه سوار کشتی شدن، خرقها، آن را سوراخ کرد. خرقه یعنی سوراخ کردن، پاره کردن، شکافتن. میگه خرق عادت، یعنی عادت رو شکافتن، یه چیز جدید و غیر عادی رقم زدن. حضرت موسی علیه السلام یادش رفت که باید ساکت باشه. قال اخرقتها، گفت آیا آن را سوراخ کردی؟ لتغرق اهلها، که اهلش را غرق کنی؟ لقد جئت شیئا امرا، به راستی که چه کار ناروایی انجام دادی. آیه 72، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، گفت آیا نگفتم تو هرگز نمیتوانی با من شکیبایی کنی؟ مگه نگفتم سکوت کن، قرار بود حرف نزنی؟ آیه 73، قال لا تؤاخذني بما نسيت، گفت مرا به خاطر این فراموشکاریم مؤاخذه مکن. ولا ترهقني من امري عسرا، و از این کارم بر من سخت نگیر. ترهقني، ارهاق به معنای فراگیر شدن با قهر و غلبه یا تکلیف کردن به کار سخت. حالا کار دوم، آیه 74، فانطلقا، پس باز به راه خود ادامه دادن، حتی اذا لقيا غلاما، تا اینکه غلامی، پسر بچه، یه نوجوانی را دیدن، فقتله، و او آن را کشت. حضرت خضر زد اون پسر بچه رو کشت. قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، گفت حضرت موسی اعتراض کرد آیا انسان پاکی را بی آن که قتلی کرده باشد کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا، این دفعه دیگه اعتراض سفت و سختری داشت حضرت موسی، به راستی کار زشتی انجام دادی، نکرا، منکر. خیلی اعتراض سفت و سختتر و شدیدتر. آیه 75، قال علم اقول لك انك لن تستطيع معي صبرا. باز دوباره حضرت خضر گفت آیا به تو نگفتم که تو هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟ آیه 76، قال ان سالتك عن شيء بعدها، گفت حضرت موسی بعد از این اگر درباره چیزی از تو سوال کردم فلا تو صاحبنی، دیگر با من همراهی نکن، یه فرصت دیگه به من بده. قد بلغت من لدنی عذرا، زیرا از سوی من معذور خواهی بود، دیگه شما میتونی منو رها کنی و دیگه مسئولیتی مثلا در قبال من نداری. آیه 77، فانطلقا، پس باز به راه خود ادامه دادن. حتی اذا اتیا اهل قریه، تا به مردم آبادی رسیدن. استطعما اهلها، و از ایشان خواستند که به ایشان غذا دهند. استطعام، طلب طعام کردن. فابوا ان یزیفوهما، ولی آنان از مهمان کردنشان خودداری کردند که اهلش خیلی خسیس بودن، حتی یه ذره غذا هم به اینا ندادن. فوجدا فیها جدارن، پس در آنجا دیواری یافتند. یرید ان ینقض، که میخواست فرو ریزد. فاقامه، پس آن را برپا داشت. اینجا باز بار سومم حضرت موسی لب گشود. قال لو شئت لاتخذت علیه اجرا، موسی گفت لااقل میخواستی در مقابل این کار مزدی بگیری. یعنی اینا که ما ازشون تقاضای طعام کردیم بهمون غذا ندادن، وایسادی دیوارشون رو تعمیر میکنی. بار سوم که دیگه حضرت موسی لب گشود به اعتراض، حتی یه مقداری رقیق، دیگه آیه 78، قال هذا فراق بینی و بینک، او گفت حضرت خضر اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده. سأنبئک به تأویل ما لم تستطع علیه صبرا، اما به زودی راز آنچرا که نتوانستی در برابر آن صبر کنی به تو خبر میدهم. بهت میگم داستان چی بود، حکمت های کارها رو بیان میکنم. حالا حضرت خضر میخواد وجه حکمت کارها رو برای حضرت موسی توضیح بده، که بگه ببین داستان اونایی که تو میدیدی نیست، داستان خیلی پیچیده تر از این حرفاست. آیه 79، اما السفینه تو فکانت لمساکین یعملون فی البحر، اما آن کشتی مال گروهی از مستمندان بود که با آن در دریا کار میکردند. فاردت ان اعیبها، و من خواستم آن را معیوب کنم، یه آسیبی بهش بزنم. و کان وراءهم ملک، و در حالی که پشت سرشان پادشاهی بود، یه پادشاه ستمگری بود. یأخذ کل سفینه غصبا، که هر کشتی رو به زور میگرفت، هر کشتی سالمی رو به زور میگرفت. اگه کشتی اینا معیوب بود، به خاطر دردسرایی که داشت اینا، صرف نظر میکرد از غصب به زور این کشتی. خب این پادشاه ول میکرد میرفت، اینا بعد مدتی این کشتی رو تعمیر میکردن و به راهشون ادامه میدادن. یه کشتی تعمیر شده با اندکی زحمت بهتر از این بود که این کشتی کلا دستشون بره و غصب بشه. یه بدی براشون رخ داد، حداقلی که جلوگیری کن از یه بدتری براشون. آیه 80، و اما الغلامو، حالا اون پسر داستانش خیلی جالبه. و اما آن پسر، پسر بچه نوجوان، فکان ابواه مؤمنین، پس پدر و مادرش با ایمان بودن، یه پدر و مادر مؤمنی داشت، اما ضعیف، نمیتونستن این بچه بعدن بزرگ میشه اینا رو به سمت کفر میبره، این بچه رو مدیریت کنن، کنترل کنن. مثل این آخر زمانیه که پدر و مادر و زورشون به بچه‌هاشون، خصوصا پسرا نمیرسه. پسره مثلا ازدواج نمیکنه، دنبال فساد، دنبال لاوبالیگریه، دنبال تنوع طلبیه، دنبال خوشگذرونی، عیاشی، ولگردی، ولخرجی، همینجوری هر جوری دلش میخواد میره و پدر و مادرم عرضه ندارن اینو مهارش کنن. اون موقع هم این پدر و مادر اینجوری بودن، مؤمن بودن اما کم توان، نمیتونستن اینو کنترلش کنن. فخشینا ان یرهقهما طغیانا و کفرا، پس بیم داشتن که آنان را به طغیان و کفر وادارد. آیه 81، حالا من مأمور بودم که این پسر بچه از این خانواده گرفته بشه، بالاخره اینا دچار یه مصیبتی، اندوهی میشن. اما فاردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاتا و اقرب رحما، پس از این رو خواستیم که پروردگارشان به جای او فرزندی پاکتر و با محبتتر به آن دو بدهد. هم پاک اینا رو به سمت طغیان و کفر نبره، هم با محبت، بعدن که بزرگ میشه کلی به اینا محبت میکنه. خدا گرز حکمت، ببین حکمت همش تو این داستان بحث حکمته، خدا گرز حکمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. که یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام در من لا یحضره الفقی جلد 3 صفحه 491 در تفسیر این داستان فرمود خداوند عزوجل به جای آن پسر طغیانگر سرکشی که در آینده میتونست این ظرفیت و پتانسیل رو داشت خودش و پدر و مادرش رو به سمت طغیان و کفر ببره، یه دختری رو به اونها داد پاکتر با محبتتر، که 70 پیامبر از اون دختر زاده شدن. اصلا شما ببینید از زمین تا آسمون فرق کرد. حالا خود شما قضاوت کنید، سرنوشت اول اون پسر بچه میموند، اون پدر و مادر داغ اون پسر بچه رو نمیدیدند. اون پدر و مادر وارد صحرای محشر میشدند، پدر و مادر کافر یک پسر طغیانگر و کافر. این یه سرنوشته. سرنوشت دوم که خدا براشون خواست اونا رو دوچار اون داغ اون پسر بچه کرد، اما پدر و مادر یک دختر پاکیزه و مهربان که مادر 70 تا پیغمبره، یعنی به عنوان پدر بزرگ و مادر بزرگ 70 تا پیغمبر پیغمبر آدم وارد صحرای محشر برای رقم زدن عالم ابدیتش بشه بهتره، یا پدر و مادر کافر یه پسر طغیانگر و کافر؟ خب معلومه که تقدیر دوم. اینه که ما تو آموزه‌های دینیمون گفتن به تقدیرت هر چی هست راضی باش. یه موقع خداوند در مسیر زندگی انسان یه مشکلات ایجاد میکنه، یه بلاهایی، یه گرفتاریایی، آدم تقصیری هم نداره، گناهی هم نداره، ولی پیش میاد. اون خداوند حکیم با در نظر گرفتن تمام وجوه حکمت داره این تقدیر رو رقم میزنه. به همین خاطر ما باید هر تقدیری برامون رقم میخوره از ناحیه خداوند حکیم راضی باشیم. البته این منافاتی نداره با اینکه ما تلاش کنیم تقدیرهای خوبی برامون رقم بخوره. یه موقع نباید حس تنبلی و کاهلی و کوتاهی تو انجام وظایف این حس به ما بده. بله من راضیم به رضای خدا، هیچ کاری نمیکنم. نه، اون که یه انحراف سوء برداشته. ما باید 100% تلاش کنیم تقدیرهای خوب و اتفاقات خوب و موفقیت‌های عالی مادی معنوی همه جوره تو مسیر زندگیمون باشه. اما اگه ما 100% تلاش کردیم، حالا هر چی دیگه خداوند برامو در نظر گرفت، راضی باشیم. چرا؟ اون حکمت‌هایی میدونه که ما خبر نداریم. حالا حضرت خضر داره این داستانو برای حضرت موسی میگه. حالا کدوم بهتره؟ برای چی اعتراض کردی؟ چرا اون بچه رو کشتی؟ لقد جئت شیئا نکرا. چه کار منکری کردی؟ منکره؟ شما عاقبت امر رو نمی‌بینی، تمام جوانبو نمی‌بینی، الکی اعتراض کردی. و آیه 82 و اما الجدار و اما آن دیوار، فکان لغلامین یتیمین فی المدینه، از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود، و کان تحته کنز لهما، و در زیر آن دیوار گنجی متعلق به آن دو وجود داشت. کنز عربی شده کلمه گنج فارسی ماست. برای اون دوتا این کنز گنجی بود که تو میگی برو به این مردم خسیس شهر بگو ما دیوارتون رو داریم مرمت میکنیم یه پولی بدید. تو داشتی به من میگفتی برو مردم خسیس رو آگاه کن نسبت به این گنجه، برو این گنجو برای اونا لو بده که این گنج از دست این بچه‌های یتیم جدا بشه، بیفته دست اون آدم‌های خسیس و از خدا بی خبر. و کان ابوهما صالحا، و پدرشان مرد صالحی بود. خداوند در ازای صالح بودن، شایسته بودن پدر، اراده کرده بود که این گنج بعد مدتی برسه به اهلش. و اراده ربک ان یبلغا اشدهما، و پروردگار تو می‌خواست آنها به حد بلوغ برسن، بزرگشن، به یه حدی برسن که بتونن از نشانه‌ها بهش برسن، حفظش کنن، به یه کار مفیدی بزنن. و یستخرجا کنزهما، و گنجشان را استخراج کنن، رحمتن من رب، که این رحمتی از پروردگارت بود. حالا نکته اینجا، ولی خدا همه این کارا رو میکنه و ما فعلته عن امری، و من آن را خودسرانه از ناحیه خودم انجام ندادم، از امر خودم. من مأمور بودم، مأمور امر الهی بودم. ولی خدا امام زمان که پس فرا تشریف میارن، دم به دم کارهای خضر رو نمیکنه در زمان ظهور، داره امر خداوند رو اجرا میکنه، خلیفت الله. ما قشنگ اینا رو باید یاد بگیریم. پس فردا ان شاءالله امام زمانمون کارهای عجیب غریب انجام داد، مردم دنیا، این خشک مقدس هایی که تو ظواهر دین گیر کردن، آدمای صفیح که همش درگیر قیل و قال سر پوسته دینن، اینا در مقابل امام زمان ما ایستادن، ما با همین تیکه از این آیه باشون احتجاج کنیم. بابا ولی خداست، چطور حضرت خضر فرمود و ما فعلته عن امری، من این کارا رو خودسرانه انجام ندادم؟ امام زمان ما هم حجت الله، خلیفت الله، امر خدا رو داره اجرا میکنه. اگه میبینی اینجا یه قاطعیتی به خرج میده، این امر خداست نه هوای نفسش. این کارایی رو که من انجام دادم خودسرانه انجام ندادم. ذالک تعویل و مالم تستطع علیه صبرا، این بود راز کارهایی که نتوانستی در برابر آن شکیبایی به خرج دهی. ببین اگر دنبال من راه میافتادی، حالا چه چیزایی که میدیدی، چه حکمتهایی که میرسیدی، اصلا تو هم میشدی مأمور به علم باطن. ولی خب بالاخره هر کسی یه ظرفیتی داره. امام زمان ما که تشریف میارن دیگه، هم مأمور به علم ظاهره، هم مأمور به علم باطن. و البته علم باطن به مراتب بسیار مهمتر از علم ظاهر. علم ظاهر اینکه حوزه های علمی ما تمام عمرشون و وقتشون رو میذارن رو ادبیات و احکام و این پوسته دین که درصد بسیار پایینی از دین ماست، باید حواسشون باشه اینا یک بخش بسیار مهم و عالی از دین رو بهش توجه ندارن. ولی ان شاءالله امام زمان ما که تشریف بیاره، به ما همه ابعاد دین رو یاد میده، ما رو مسلمان میکنه به اسلام حقیقی، نه اسلام احکام پوسته دین. ما الان حجت الاسلامامون حجت الاحکامن، نه حجت الاسلام. حجت الاسلام امام زمانه که همه اسلام رو به ما یاد میده، که ان شاءالله باشیم و بهره مند بشیم. و یک روایت آخر، امام صادق علیه السلام در بهار الانوار جلد 52 صفحه 91 میفرماید که حکمت غیبت آشکار نگردد مگر بعد از ظهور او، چنان که حکمت سوراخ کردن کشتی و کشتن پسر بچه و تعمیر دیوار توسط خضر علیه السلام برای موسی علیه السلام ظاهر نشد مگر هنگام جدایی آن دو. ان شاء الله باشیم از کلام تاثیرگذار و از نفس الهی امام زمانمون در زمان ظهور استفاده کنیم، هم برامون از حکمت های غیبت بگه، هم از حکمت های بی‌نهایتی که در عصر ظهور ان شاء الله از ایشون می‌بینیم. ان شاء الله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.